بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ضمن عرض تقدیم و تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، با توجه به فرا رسیدن ایام رحلت بنیانگذار کبیر غراب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین سالگرد قیام خمینی 15 خرداد سال 42، گفتیم خدمت حضرت عالی برسیم و انشاءالله نکاتی رو پیرامون این ذوالقافعه مهم در تاریخ ایران اسلامی انشاءالله رویا بشیم و از منظرتون استفاده کنیم. سوال اول این که با توجه به سالگرد قیام خمینی 15 خرداد سال 42، نقش بارز حضرت امام رحمت الله علیه در مدیریت قیام مردمی و اتصال آن به انقلاب اسلامی در بهمن 57 رو تشریح کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از زحمات و تلاشی که همکاران عزیز ما در ارتباط با انعکاس مطالب مربوط به یوم الله 15 خرداد و نقش و جایگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این حادثه دارن. مسئله 15 خرداد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. اولین بعد این ارتباط رابطه است که خاستگاه انقلاب یعنی قم و نهاد مقدس مرجعیت شیعه با بدنه مردم برقرار کرد. ملاحظه میکنید که ما در 15 خرداد ارتباط مستقیم دو رکن ولایت و مردم رو داریم، یعنی در شکل گیری این حادثه جریانات سیاسی، جناح‌ها و تفکرات مختلف سیاسی نقش محوری ایفا نکردن. نقش محوری نقشی بود که مردم در لبه‌ای که به ندای مرجعیت و در لبه‌ای که به ندای رهبر عظیم الشأنشون از خودشون ایفا کردن. این که امروز مقام معظم رهبری اصرار دارن که مردم سالاری دینی مدل حکومت اسلامی ماست و می‌فرمایند من این مردم سالاری دینی را صادقانه قبول کردم، شکل گیری مردم سالاری دینی را ما باید برگردونیم به یوم الله 15 خرداد. یوم الله 15 خرداد یعنی تحقق حضور مردم در چارچوب ارتباطی که با نهاد مرجعیت و ولایت برقرار کردن. و لذاست که ملاحظه می کردیم مردم وقتی احساس کردن اسلام در خطره و اسلام رو در قالب مطالبات رهبرشون و مرجعشون خلاصه مجسم دیدن، وارد میدان شدن و اون حادثه بزرگ رو آفریدن. بنابراین رابطه عمیقی بین 14 و 15 خرداد وجود داره. این چه که حالا در تعابیر حضرت امام هست که من انتظار فرج را از 15 خرداد میکشم، این پیام معرفتی خوبی دارد در فرمانشات امام. واقعا میدونید ما در آموزه‌های معرفتیمون به ما میگن که نگویید ما منتظر وجود مقدس امام عصری، در واقع این امامت است که انتظار ما را میکشه، امامت است که انتظار میکشه تا چه وقتی بلوغ لازم برای حضور همه جانبه مردم فراهم بشه تا ظهور محقق بشه. این که امامت انتظار بلوغ را میکشه، این معناش همین مردم سالاری دینیه. معناش اینه که ما باید فضا را و ارتباط را به گونه ای برقرار کنیم که مردم بیان و لبیک بگن. خود هنر امام این بود، هنر امام این بود که میدانست چگونه باید نسبت به حقوق حقه مردم که یکی از مهمترین حقوق مردم حفظ استقلال، حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی است، چطور واکنش نشان بده که مردم رو به صحنه دعوت کنه. واکنش حضرت امام نسبت به مسئله کاپیتولاسیون از این منظر قابل بررسی است. امام احساس کرد عزت و استقلال مردم داره خدشه دار میشه. امام احساس کرد مسئله قرآن و اندیشه های نورانی اسلامی ما داره خدشه دار میشه، واکنش نشون داد، مردم هم حضور پیدا کردن. و مسئله 15 خرداد از این منظر قابل پیگیری است. من همه جا تأکید کردم این جمله زیبای حضرت امام که در واقع آغاز انقلاب اسلامی و آغاز شکلگیری 15 خرداده، اونم از قلب فیضیه که علمای اسلام به داد اسلام برسید. ببینید این جمله حقیقت مردم سالاری دینی است. کار بزرگ امام این بود که امام سازوکاری رو تعریف کرده بود که سربازان وجود مقدس امام از فیضیه و حوزه علمیه تونستن ارتباط امامت و مردم رو درست تبیین کنن. یوم الله 15 خرداد چک گرفت.
ممنون و تشکر. سوال بعد این که تأثیر ابعاد علمی و معنوی حضرت امام در شکل‌دهی و مدیریت انقلاب اسلامی رو تعیین فرمایید.
بله، ببینید امام همطور که عرض کردم نقش محوری در بسیج مردم در تحقق انقلاب اسلامی و شکل‌گیری مردم سالاری دینی داشت. منتها خصوصیاتی در امام بود که تقریبا به تعبیر مقام معظم رهبری بعد از عصر ائمه یه شخصیت کم نظیری رو به وجود آورده بود. خصوصیت اول حضرت امام تقوای امام، تقوا و توکل امام بود. ما یادمون نمیره شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری میفرمود اون شخصیت ایدئال من درس اخلاقی را هر هفته در قم برگزار میکرد که درس اخلاق به معنای خشکش نبود، درس سیر و سلوک بود. درس اخلاق امام بازار قم رو متحول میکرد، طلبه های امام رو متحول میکرد. آیت مطهری میفرمود شیرینی این درس و آثار این موعظه روح مرا طوری تسخیر میکرد که تا هفته آینده تحت تأثیر. خیلی مهمه شخصیت معنوی امام. یه شخصیتی بود که نفس امام تأثیر میگذاشت رو روحیات شاگردانش و رو روحیات مردمی که با او ارتباط برقرار میکردن. ما آثار این نفس رو تو دوره دفاع مقدس زیاد دید. رزمنده ها میومدن، علما میومدن، با حال معنوی و چشم گریان از پیش امام بر میگشتن، اما با یه عزم قاطع معنوی. ببینید احساس کنند که واقعا یه کسی آیت اللهه. آیت الله یعنی آیت الله و نشانه خداست. یکی دیگه از ابعاد شخصیت امام که اثرگذار بود حیث علمی امام بود. مقام معظم رهبری یادم هست در دیدار طلاب و فضلای تهران با ایشون فرمودن خیلی ها مثل امام انگیزه سیاسی داشتن، اما اونی که تونست اثرگذار باشه امام بود، چون امام فقیه بود، مجتهد بود، صاحب رساله بود. این نقشی که امام ایفا کرد در بسیج مردم، مردم احساس میکردن دارن از مرجع تقلیدشون مسئله شرعیشون رو احساس میکنن. رضا برخلاف تصور بعضی از رهبران سیاسی که فکر میکردن شخصیت کاریزمای امام کار رو تمام کرد، نه، مایه های معنوی و علمی اسلام در شخصیت امام شکل گرفت. چون میدونید اون موقع یادمه بعضی از غرب زده ها و روشنفکران به تعبیر آقا بیمار تحلیل میکردن نه این مال اسلام نیست، مال شخصیت کاریزمای امامه، چون اسلام دورش گذشته، دوره تاریخی تأثیر دین در حرکت‌های عمیق اجتماعی و انقلاب گذشته. ولی نه، اینطوری نبود. امام با مایه‌های علمی و معنوی که از اسلام گرفته بود. نکته سوم شخصیت امام، احاطه امام به مسائل سیاسی و حساسیت امام و رصد امام از قم مسائل سیاسی جهان اسلام بود. امام وقتی احساس کرد داره در تهران یه اتفاقی میفته، یک خلاصه قراردادی بسته میشه که این قرارداد رو اگر ابعاد حقوقیش رو دقت نکنیم حقوق حقه ایران اسلامی از بین میره، واکنش نشون داد به این سه خصلت. این سه خصلت اثرگذار بود. امروز تو جامعه اسلامی ما شما میبینید مقام معظم رهبری به عنوان امتداد اون شخصیت کم نظیر یعنی حضرت امام با این سه تا خصلت داره انقلاب رو اداره میکنه. فقیه هست، یک، عالم اهل معنا و دل و قرآن هست، دو، که این ولی آشنای به همه روابط و ضوابط و مسلط بر خلاصه معاهدات بین المللی است. امروز اگر ما مشکل برجام رو پیدا میکنیم، شما ببینید آقا با چه دقتی میان میگن خلاصه تضمین های عینی شفاف. اگه کسی احاطه به ضوابط مذاکرات فنی نداشته باشه، من خدا شده این حساسیت آقا رو که امروز میبینم به یاد حساسیت امام نسبت به مسئله کاپیتولاسیون میفتم. این تسلط بر این که من بفهمم وقتی زیر یک قرارداد بین المللی و یک تفاهم چند جانبه را امضا میکنم چطور باید امضا کنم که حقوق حقی ما را استیفا کنه. امام این نوع حساسیت رو داشت. مردم با چنین رهبر و فقیه متضلع به معنا و علم و حساس به مسائل سیاسی خلاصه ارتباط برقرار. امام اسلامی را ارائه کرد که اون اسلام اسلام سکولار نبود، اون اسلام به تعبیر امام اسلام آمریکایی نبود، اسلام آمریکایی اسلام سکولاره. امام اسلامی را ارائه کرد که این اسلام در عین فقاهت و معنویت در متن مسائل سیاسی و اجتماعی مردم اثرگذار بود. این مهمترین نقش امام در شکلگیری انقلاب، تداوم انقلاب و تحقق یک حادثه کم نظیر یعنی پیروزی در 8 سال دفاع مقدس اسلامی ما.
حالا با توجه به ابعاد عمیق علمی و معنوی حضرت امام، همونطور که مستند دارید خواستگاه هست این انقلاب حوزه علمی قم و به تعبیر مقام معظم رهبری عقبه فکری نظام هم حوزه علمی خواهد و هست. از سوی دیگه ما شاهد این هستیم که مبانی فکری و معرفتی حضرت امام در حوزه‌های علمی دچار محدودیت شده و دچار مظلومیت شدید واقع شده. از دیدگاه حضرت عالی علل و عوامل این محدودیت چی میتونه؟
بنده به اعتقادم اینه که حالا تعبیر به محدودیت رو یه مقداری من تخفیف میخوام براش قائل بشم. آثار و اندیشه نورانی حضرت امام اثر خودش رو در حوزه علمیه هم گذاشته. امروز الحمدلله ما در حوزه خیلی وسیعی از جوانانی رو داریم که شیفته امام و شخصیت امام، معنویت امام، گرایش‌های بالای انقلابی امام هستند و لذا می‌بینیم وقتی که مقام معظم رهبری به عنوان امتداد اون شخصیت نورانی میاد و مطالبی رو داره، خب بدنه قوی حوزه همراه آقا. منتها مسئله انقلابی ماندن حوزه همطور که فرماش فرمودید نیاز دارد به این که اون اندیشه فقهی مؤثر امام، چون امام در واقع تعبیرشون اینه که حکومت فلسفه عملی فقه. ببینید ما وقتی میخوایم فقیه تربیت کنیم باید بدانیم در واقع فقیهی رو میخوایم تربیت کنیم که بتونه در عصر غیبت از اسلام دفاع کنه، از حقوق حقه مردم مسلمان دفاع کنه و این امکان نداره الا با حکومت اسلام. خب این منظر فقهی و این نظر به فقه وقتی توی بحثای علمی امام جویا میشه، انسان میبینه نظری که امام به مسئله لازرر دارن منظر فقهیش با بقیه فقها متفاوته. لازرر روی حکم حکومتی تحلیل میکنه. وقتی انسان برمیگرده میبینه نظری که امام تو بحث خطابات قانونی دارن و میخوان عمومات بعضی از ادله را با یک تحلیل عمیق خطاب قانونی تجزیه و تحلیل کنن، از منظر یه فقیهی است که اندیشش اندیشه حکومتی است. خب من اون موقع اگر در حوزه علمیه بتونم با فقه به معنای اخص امام کار کنم وقتی وارد عرصه در واقع اخلاق میشم با فقه امام کار کنم، وقتی تو عرصه کلام و فلسفه میشم با اندیشه های نورانی امام کار کنم، یعنی به تعبیری که ما اصرار داریم یه فقه الخمینی را مبنا قرار بدم، اون موقع طلبه من از اول تو فضای رشد علمی پیدا میکنه که این فضا او رو با فلسفه فقه به معنای اعمش، یعنی تشکیل یک حکومت دینی برای احقاق حقوق مردم و امت اسلامی آشنا میکنه. این طلبه ارتباطش با انقلاب اسلامی فقط یک ارتباط سیاسی و در واقع واکنش به بعضی از حساسیت ها نیست. ما اینو تو حوزه کم داریم. شاید یک از عللش هم این باشه که خب امام احساس کرد مسئولیت و مأموریت اول ایشون خود انقلابه، بعد تثبیت انقلابه، بعد دفاع مقدسه. شاگردان درجه یک امام در این مسیر نوعاً به شهادت رسیدن، نوعاً ما اینها را از دست دادیم. یه تعبیر زیبای آقا دارن نسبت به آثار آقای مطهری که میگن آثارشون مبانی فکری نظامه. حالا شو توجه کنید، ما آقای مطهری قبل از انقلاب رو که آثاری داشته میگیم مبانی فکری نظام. حالا ما اگر آقای مطهری بعد از انقلاب رو میداشتیم تو حوزه علمی، آقای مطهری با اون استعداد و توانایی که هم امام و هم علامه طباطبایی برای او گریستن، شما فرض کنید یه چنین شخصیتی تو حوزه علمیه میماند، استمرار پیدا میکرد حرکت علمی ایشون برای تأمین مبانی نظام، خیلی متفاوت بود. بله، امام رضوان الله تعالی علیه غیر از شهید مطهری شاگردان بزرگی داشت. شهید بهشتی شخصیت بسیار کم نظیر بود از جهات مختلف. خب اینا شاگردان آیت الله بروجردی، شاگردان حضرت امام، آیت الله حائری شیرازی از شخصیت‌های فقیه قوی ما تو شورای نگهبان بود. من یادم اون موقع که این کتاب حرکت طبیعی از دیدگاه دو مکتب مرحوم آقای حائری شیرازی چاپ شد، یه فقیهی که وقتی وارد فلسفه و فلسفه غرب میشد میدیدید با فلسفه غرب عمیقا آشناست. ببینید یه شخصیت هایی که اون طرف نقششون در شکلگیری موضوع های روایی و بحث های فقهی، اون طرف شاگردان آقای بروجردی، از اون طرف نقشی که در ارتباط با امام و انقلاب اسلامی داشتن. شما فرض کنید یه چنین استوانه هایی تو حوزه علمیه مسیر علمیشون ادامه پیدا میکرد، خب اینا متفاوت میشد وضعیت حوزه علمی. خب اینا رفتن، اینا در کوران مبارزه و دفاع از اصل انقلاب حالا به شهادت رسیدن و ما نتونستیم ادامه پیدا کنیم. بزرگانی مثل مقام معظم رهبری خب کار خیلی سنگینی به دوششون افتاد با اون نقش بسیار عجیبی که بعد از پیروزی انقلاب در تهران، بعد در دفاع مقدس، بعد 8 سال ریاست جمهوری، بعد هم رهبری این نظام مقدس، اونم تو کوران مشکلاتی که بعد از رحلت امام به وجود آمد. با این وجود شما الان میبینید نقش علمی بسیار کم نظیری آقا در تبیین مسیر فقه الخمینی ایفا کرده حضرت آقا. نظر آقا رو شما ببینید در باب فقه امام، اصول امام، فلسفه امام، کلام امام، تفسیر امام، نقش بسیار بسیار مؤثری ایفا کرده آقا. ولی بالاخره در حوزه علمیه ما اگر این مسیر رو بتونیم هموار کنیم و نسل تشنه امروز حوزه را با این مبانی نورانی امام آشنا کنیم که امروز مطالبه جدی رهبر فرزانه انقلابه، شاید انشالله بتوانیم این مسیر رو امتداد بدیم که انشالله قطعا امتداد پیدا خواهد کرد.
با توجه به ضرورتی که فرمودید که در واقع مبانی فکری و معرفتی حضرت امام زیربنای نظام و حکومت اسلامی است و در واقع در راستای توسعه و ترویج حکومت در عرصه‌های مختلف اجتماعی ما نیاز به ترویج این مبانی فکری در حوزه داریم، از دیدگاه از رضاوی راهبرد و راهکارهای ترویج، تحکیم و توسعه مبانی فکری و معرفتی حضرت امام در حوزه‌های علمی و همچنین جامعه علمی کشور رو بیان می‌کنیم؟
بنده اعتقادم اینه که اولا ما باید امام رو فقیه نظام مقدس جمهوری اسلامی بدونیم. یعنی وقتی ما میخوایم بگیم فقیه نظام ما، بگیم امام. بعد در مرحله بعد بتونیم آثار امام رضوان الله تعالی علیه رو به عنوان متون قابل مباحثه درسی حوزه علمیه جا بندازیم و در دفاع از این مبانی و در واقع دارج و رائج کردن گفتمان علمی امام در اصول فقه، فلسفه، تفسیر، کلام ایستادگی بکنیم. ببینید الان حوزه در این زمینه باید بیشتر کار کنیم. ما الان در بخش پایان نامه های حوزه باید به وفور مبانی حضرت امام رو تو عناوین پایان نامه های حوزه داشته باشیم. اینا آماده میکنه حوزه علمیه رو برای اتصال به مبانی امام. در مرحله بعد آثار شهید مطهری باز به عنوان آثاری که مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی رو آقا تایید فرمودن، ما باز همینا رو کار کنیم باشون، چه در حوزه در درجه اول چه در دانشگاه، به عنوان اون قشر پیشرو به تعبیر حضرت آقا. اگر اینا بتونن با این مبانی تماس بگیرن و این بحث ها رائج باشه در حوزه، شما الان ملاحظه میکنید بعضی از بخش های مطالب آقای مطهری هنوز تو حوزه رائج نشد. بحث های علمی سنگینی که ایشون دارن، حالا تو بعضی از بحث های علمی دیدید وقتی آدم وارد میشه میبینه ابعاد قابل بحث، قابل تحقیق. در مرحله بعد ابعاد نظرات حضرت آقا مقام معظم رهبری. خب ایشون شاگرد قوی مدرسه امام و یه شهید مطهری است با 40 سال تجربه اداره انقلاب، که این تجربه ابعاد بسیار دقیقی را در منظومه فکری مقام معظم رهبری با الهام از مبانی امام به وجود آورده. چون بالاخره ایامی است که ما سالگرد رهبری ایشون رو هم داریم. ببینید امروز یک جوانبی در ذهن شریف آقا به وجود میاد که آدم وقتی میره میبینه مبانی امام را شما میارید تو مسائل، ایشون داره با همون الهام از همون سیر نکات بسیار ارزشمندی رو تبیین میکنه. خب ما چرا اینها را به عنوان مباحث علمیمون؟ چندین هزار درس خارج ایشون داره در زمینه‌های بسیار خوب و قابل بحث، اینا باید در حوزه دارج و رائج بشه. چه اشکال داره ما پایان نامه های علمی حوزمون رو با بررسی این مبانی داشته باشیم؟ ولی خب شاید یکی از علل این که ما خود اینا رو نمی کنیم مبنای بحث‌های علمیمون، چون با اینا آشنا نیستن حتی اون بخش قوی حوزه. اگر بایستیم خود اینها رو کنیم مبنای مباحث علمیمون و اون اساتید انقلابی ما، انقلابیگریشون علاوه بر احساس و علاقه و شعور و حضور سیاسی یک ارتباط محتوایی با مدرسه علمی فقهی فلسفی امامین انقلاب رو تعریف کنیم، ما میتونیم انشاءالله پایان نامهای متعدد در زمینه‌های مختلف رو در حوزه علمیه داشته باشیم. اون موقع خواهید دید که مبنای مثلا تشیع انگلیسی رو کسی باید در فقه بحث کن. اگه کسی تشیع انگلیسی رو بیاد مبانی فقهیش رو بررسی کن، اگر کسی بخواد شیعه لندنی رو از اسلام نمیدونم سعودی آمریکایی مبانی فقهی کلامیش رو در روایات، آیات، قرآن و سیره اهل بیت بررسی کن، چه اشکال داره؟ اگر کسی بخواد مبانی فقهی مسئله برجام رو بررسی کن، مبانی کلامی واکنش ما به این محرک های بیرونی رو بررسی کن، اینا باید بحث بشه. بحث کلامی داره، بحث فقهی داره. اگر یک کسی بخواد همین نکته ای که من عرض کردم بیاد بگه امام یه روزی شهید مدرس، یه جمله معروفی از ایشون نقل میشه که ایشون نسبت به در واقع تعبیری دارن که اگر کسی به این معاهدات بین المللی مسلط نشه حقش خورده میشه، امام این تعبیر رو عینیت داد، حساس شد، کاپیتولاسیون رو حساس. آقا امروز به این تعبیر در برجام حساس. خب اینا مبانیشو باید ما بحث کنیم. شما میدونید ما الان مدت هاست از برجام میگذره، یه جلسه تحلیلی ننشسته کسی سند برجام را از جهت فقهی، اصولی و حقوقی تحلیل کنه. تحلیل کنه ببینه ما واقعا دستاورد این همه کارمون از جهت علمی قابل دفاعه. از جهت سند، یه سندی رو نظام مقدس جمهوری اسلامی رفته امضا کرده. ببینید حوزه علمی اگر وارده، الان ما بعد از 2 سال از کار برجام 2 تا پایان نامه در باب تحقیق مبانی فقهی برجام داشتیم که الان بیایم یه بحث علمی ارائه کنیم از حوزه علمی. آقا سند 20، سند 20 رو ما از جهت فقهی و در واقع بررسی ابعاد در واقع دینی مسئله، کلام، فلسفه، فقه تونستیم بررسی کنیم؟ یا آدم وقتی میاد اینا رو بررسی میکنه احساس میکنه بله کاری که علامه طباطبایی نسبت به فلسفه مارکسیستا کرد و بساط توده رو جمع کرد، شما الان احساس میکنید این ممکنه یه حلقه فکری شکل گرفته باشه که این حلقه فکری بیاد نفوذ فکری کنه، یه جریان فکری رو در بدنه اندیشه های انقلابی. خب اینو که همشون نمیشه با شعار سیاسی حل کرد، اینو باید حوزه ورود کنه. این نیاز به کار فقهی اصولی و مبنایی داره. فقیهانی باید این کار رو بکنن، متکلمینی باید این کار رو بکنن، فیلسوفانی باید این کار رو بکنن. امروز آقا میگه فلسفه مضاف یا امتداد حکمت و امتداد فلسفه، یه تعبیر قشنگی آقا میگه شهید مطهری اولین حکیمی بود که این امتداد را تا حکومت اسلامی کار کرد. کار کرد ایشون. خب امام اینو تربیت کرد، کار کرد، نتیجه گرفتیم. ما امروز از این دست فقیهان چه تعداد تربیت کردیم وارد این عرصه بشیم؟ بذار به نظر من ما باید این رو رسالت اصلی حوزه علمیه بدانیم و با واقعا همون مسیر قوی اجتهادی حوزه بر اساس مبانی فقه الخمینی و فقه امام امروز انقلاب، یعنی فقه امامین انقلاب، که من البته فقه و کلام و فلسفه آقای مطهری یا رهبر معظم انقلاب را هم بخشی از فقه الخمینی میدانم، اینا رو بیایم تحلیل کنیم و بررسی کنیم و مبانیش رو بگیم و انشالله حوزه علمیه را انقلابی به این معنا، مستر حرکت‌های عمیق فکری در تحکیم انقلاب اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی قرار بدیم.
خیلی لطف کردید، سپاسگزار از وقتی که در اختیار دوستان قرار دادید. انشاءالله که این فرمایشات افق‌های روشن‌تری رو در مسیر تحکیم مبانی فکری و معرفتی حضرت امام و انشاءالله ترویج این تفکر در جامعه علمی کشور رو شاهد باشید. خیلی متشکرم.